ساعت 15 به وقت تهران، من فرشته قاضی هستم و شنونده رادیو فردا هستید. سازمان ملل میگوید در سال جاری بیش از 8 میلیون اوکراینی کشورشان را ترک کردند. عثمان کاوالا منتقد رئیس جمهوری ترکیه به حبس ابد محکوم شد. با افزایش میزان گرد و خاک در خوزستان 434 نفر راهی بیمارستان شدند. دعوت میکنم شنونده مشروع خبرها با من و همکارم منیژه عبادالله از رادیو فردا باشید. کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل میگوید در سال جاری حدود 8 میلیون و 300 هزار نفر اوکراینی کشورشان را ترک خواهند کرد. سخنگوی این نهاد سازمان ملل گفته است تاکنون بیش از 7.5 میلیون نفر در داخل خاک اوکراین جابجا شدند و بیش از 5 میلیون نفر کشور را ترک کردند. خروج 5 میلیون اوکراینی از کشور تنها 2 ماه پس از تهاجم روسیه به آن کشور از زمان جنگ جهانی دوم بی سابقه است. بیشتر پناهجویان به لهستان می روند و سپس راهی کشورهای اروپای غربی می شوند. اتحادیه اروپا تسلیحات ویژه‌ای برای پناهجویان اوکراینی در نظر گرفته. بر اساس برخی گزارش ها 100,000 نفر از خانواده هایی که در آغاز جنگ کشورشان را ترک کردند در هفته های اخیر به اوکراین بازگشتند. اما در ترکیه دادگاهی در این کشور عثمان کاوالا منتقد مشهور رجب طیب اردوغان را که از 5 سال پیش در زندان است به حبس ابد محکوم کرد. دستگاه قضایی ترکیه عثمان کاوالا را به دلیل دخالت در اعتراض‌های مربوط به پارک گزی استانبول در سال 2013 دستگیر و زندانی کرده است. او همچنین سال 2016 بار دیگر به اتهام مشارکت و ارتباط با عوامل کودتای 15 ژوئیه زندانی شد. عثمان کاوالا تاجر، فعال مدنی و مؤسس بنیاد غیر انتفاعی فرهنگ آناتولی است. او در سالهای گذشته از سوی بسیاری از شهرها و نهادهای بین المللی از جمله پارلمان اروپا و سفرهای کشورهای غربی در ترکیه با اشاره به فعالیت‌های خیرخواهانه و انسان دوستانه‌اش خواستار آزادی‌اش شده بودند. در مقابل این درخواست رجب طیب اردوغان سفیران کشورهای غربی را عنصر نامطلوب خوانده و خواستار اخراج آنها شده بود. در ایران اما معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی اهواز میگوید گرد و خاک خوزستان در روز دوشنبه 434 بیمار دارای علائم تنفسی را راهی مراکز درمانی این استان کرده. به گزارش ایرنا گرد و غبار که منشأ آن کشورهای عراق و عربستان است از روز یکشنبه 12 شهر استان و خوزستان را درگیر خود کرده و در اهواز و امیدیه بیش از 20 برابر حد مجاز گزارش شده است. اداره کل هواشناسی خوزستان میگوید این وضعیت با شدت و ضعف تا اواخر هفته در خوزستان ادامه دارد. 14 فروردین مجتبی یوسفی عضو هیئت رئیسه مجلس خواستار پاسخگویی سازمان محیط زیست در مورد سرنوشت اعتبارات و پولهای اختصاص یافته برای مهار ریزگردها در این استان شده بود. اما در میان تشدید حملات روسیه به جنوب و شرق اوکراین و گزارش‌های مبنی بر بیمیلی ولادیمیر پوتین نسبت به دستیابی به صلح با کیف، دبیر کل سازمان ملل متحد در مسکو با رئیس جمهور روسیه دیدار می‌کند. همزمان بیش از 40 کشور به رهبری آمریکا افزایش کمک‌های نظامی به کیف را بررسی خواهند کرد. این در حالی است که وزیر خارجه روسیه غرب را متهم کرده که با تسلیح اوکراین درگیر جنگ نیابتی با روسیه شده و خطر وقوع جنگ هسته‌ای را افزایش دادند. جزئیات بیشتر از آنا رایسکایا.
سه‌شنبه نمایندگان بیش از 40 کشور در پایگاه نظامی آمریکا در آلمان برای هماهنگی تلاش‌ها به منظور افزایش کمک‌های نظامی به اوکراین گرد هم می‌آیند. به گفته ژنرال مارک میله، رئیس ستاد مشترک نیروهای مسلح آمریکا، طی چند هفته آینده شاهد تحولات تعیین کننده در جنگ روسیه علیه اوکراین خواهیم بود. روز قبل لوید اوستین وزیر دفاع آمریکا که همراه با وزیر خارجه این کشور از کیف دیدار کرده بود، ابراز امیدواری کرد اوکراین با تسلیحات مناسب میتواند در این جنگ پیروز شود. همان روز وزارت دفاع روسیه اعلام کرد که برای جلوگیری از انتقال تسلیحات خارجی به اوکراین، تأسیسات راه آهن در سراسر این کشور را هدف قرار داده و وزیر خارجه روسیه غرب را متهم کرد که وارد جنگ نیابتی شده و به گفته وی نباید خطر جنگ هسته‌ای را نادیده گرفت. در حالی که درگیری در شرق و جنوب اوکراین شدت یافته، سرگی لاوروف گفت جنگ با توافق صلح پایان می‌یابد، اما مفاد آن به شرایط میدانی بستگی خواهد داشت. همزمان با این اظهارات، روزنامه فاینانشل تایمز به نقل از منابع نزدیک به رئیس جمهور روسیه گزارش داد ولادیمیر پوتین میلی به پایان جنگ ندارد و حتی گسترش جنگ فراتر از مرزهای اوکراین را منتفی نمی‌داند. همان روز نشریه روسیه مدوزا نیز به نقل از منابع نزدیک به کرملین نوشت دفتر ریاست جمهوری روسیه نگران است شهروندان این کشور که اکثرا از ادامه جنگ تا نابودی کامل اوکراین حمایت می‌کنند توافق صلح با کیف را ضعف تلقی کنند که این باعث کاهش محبوبیت ولادیمیر پوتین می‌شود. به رغم این گزارش‌ها تلاش‌های دیپلماتیک ادامه دارد. رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه، کشوری که میزبان آخرین دور مذاکرات هیئت‌های دیپلماتیک روسیه و اوکراین بود، میکوشد شرایط دیدار رهبران دو کشور را فراهم کند و پس از رایزنی‌های تلفنی با ولودیمیر زلنسکی، سه‌شنبه با ولادیمیر پوتین تلفنی گفتگو میکند. همزمان آنتونیو گوترش دبیرکل سازمان ملل متحد پس از سفر به ترکیه عازم مسکو شد تا درباره تسریع روند دیپلماتیک با مقامات ارشد روسیه گفتگو کند. کیف از وی خواسته مسکو را درباره خروج نظامیان و غیر نظامیان از ماریوپول تحت فشار بگذارد. روسیه که چند روز پیش از تسخیر کامل ماریوپول خبر داده بود، به بمباران محوطه مجتمع فولاد آزوفستال و تلاش ها برای تسخیر آن ادامه می دهد و ضمن تأکید بر تسلیم مدافعین این شهر همواره مدعی شده مانع خروج غیر نظامیان نمی شود. اما مقامات اوکراینی می گویند مسیرهای خروج امن نیست و سازمان ملل و سازمان صلیب سرخ جهانی خواستند در دلانهای بشر دوستانه حضور داشته باشند. در تحول دیگر، رافائل گروسی، مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی، سه‌شنبه به چرنوبیل می رود تا از نزدیک وضعیت این نیروگاه اتمی که یک ماه تحت اشغال نظامیان روس بود را بررسی کند. آنا رایسکا، رادیو فردا.
اما در ایران کشته شدن یک قلاده پلنگ در قائم شهر و از بین رفتن یک قلاده خرس در نمین اردبیل در یک روز باعث شد بار دیگر موضوع کمبود امکانات و عدم آموزش در مورد حیات وحش ایران بر سر زبان‌ها بیفتد. بیشتر بشنویم از نسرین افشار.
صبح روز یک شنبه تصاویر یک پلنگ سرگردان که بالای تابلوی بانک صادرات قائم شهر پناه گرفته بود در شبکه‌های مجازی دست به دست شد. پلنگی ترسیده در میان جمعیتی که فریاد می‌زند و دنبالش می‌دود. بعد از آن خبر آمد که پلنگ سرگردان زندگیری شد. اما دیری نپایید که شادی دوستداران حیات وحش به غم بدل شد و عکس تلف شده این پلنگ سرگردان تیتر اول رسانه ها شد. از این اتفاق چند ساعتی بیشتر نگذشته بود که خبر کشته شدن یک خرس در نمین اردبیل آمد. حسن قاسمپور، مدیر کل اداره حفاظت محیط زیست استان اردبیل در مورد این اتفاق میگوید:
پرو گزارش محیطبانان شهرستان نمین مبنی بر حضور یک قلاده خرس قهوه‌ای در روستای چنازگ شهرستان نمین مشاهده کردیم که یک قلاده خرس قهوه‌ای پس از تعقیب و گریز و از پا افتادن توسط اهالی با استفاده از تراکتور و لودر و موتورسیکلت و ایجاد ضرب و جرح به ناحیه کمر، لجن و پاهای حیوان متاسفانه اینو تناب بسته و مهار نمودند. متاسفانه به دلیل شدت جراحت و آسیب‌های ناحیه لگنی و پاهای عقب و خرد و خمیر شدن امها و احشاء حیوان پس از بیهوشی، متاسفانه به دلیل شدت جراحت و آسیب‌هایی که به ناحیه شکمی حیوان وارد شده بود، اواخر شب حیوان تلف شد.
در ویدیوهای پخش شده در گرفتن این دو حیوان در شبکه‌های مجازی، ضعف تجهیزاتی و ناکارآمدی ماموران محیط زیست و شهری کاملاً مشهود است. پیام محبی، رئیس بیمارستان دامپزشکی تهران از ایران، در این مورد به رادیو فردا گفت:
زندگی کار هر کسی نیست، یا مخصوصاً یک پلنگ وحشی وسط شهر. ببینین، مثالش اینه که اگه خدای نکرده در یک شهری یه گروگانگیری صورت بگیره، قطعا پلیس عادی کلانتری نمیره سراغ اونجا و یک تیم خاصی از پلیس‌های دور دیده برای بحث گروگانگیری مراجعه میکنن برای برطرف کردن مشکل. تو بحث زندگیری هم همینه، واقعا تیم‌های متبحر لازمه و متاسفانه این تیم‌ها آموزشش، تجهیزاتش و حتی داشت داشتن این تیم‌ها هزینه بر مضافن برای اینکه ما نمی‌دونیم کجای کشور قراره این اتفاق بیفته و این روی پدیده شایعه هر روزه نیست که بگیم که اتفاق می‌افته. پس بنابراین رسوندن اون تیم هم به اون منطقه که اون اتفاق افتاده کار پرهزینه یه باز خودش و زمانبر. برای همین میگم متاسفانه راهی جز گله زدن به این حیوان و در واقع اتلاف این حیوان برای این جلوگیری از خسارت‌های به انسان‌ها در واقع نبوده.
یکی دیگر از مواردی که شاید باعث از بین رفتن این دو حیوان شد، برخورد نادرست و غیر حرفه‌ای مردم در مواجهه با آنان بود. پیام محبی، رئیس بیمارستان دامپزشکی تهران از ایران:
پلنگ یک حیوان بسیار بسیار خطرناکه و بسیار میتونه راحت به انسان حمله کنه. حالا اینی که افراد ایران ترجیح میدن خطر جونیو برای خودشون بخرن به جای اینکه برن تو خونه هاشون در ببندن تا مشکل حل بشه، با دوربین را بیفتن دنبال این حیوان ها یا با گوشی موبایلشون، این واقعا یه بحث فرهنگی. ببینید من یه نکته‌ای هم بگم در زمینه بحث آموزش در زمینه مسائل محیط زیستی. ما مردم تنها نیستن، ما هم مردممون باید آموزش ببینن هم مسئولینمون. درسته که حالا مردم و مسئولین منشأشون باید در هر کشوری یکی باشه، ولی واقعیتش اینه که ما مسئولینی هم داریم که به واسطه یه مسئول بودن به مدت طولانی شاید اون قسمت مردم بودنشون کمرنگتر شده و باید بدونن که اونها هم باید آموزش ببینن در زمینه اینکه با مردم چجوری رفتار منطقی بکنن که مردم بشن ابزار کمک دستشون. ببینید در زمینه این اتفاقی که تو نمین افتاده یا اتفاقی که رجب خرس افتاده، یه ذره تعارضات افراد رو باید درک کرد. زنبورداری که میبینه خرس میاد و محیط حالا مزرعهش رو به هم میزنه و کندوهاش رو نابود میکنه یا مزارعشون رو به هم میرزه، یا گراز میاد مزارعشون رو شخم میزنه و در واقع حالا کرته انگورشون رو خراب میکنه، حالا هرچی، خیلی منطقیه اگه بخوایم فکر کنیم در فضای اونجا اگه که مواجه بشه با اون حیوان، خب قطعا باید با بیل یا با لودر یا با هرچی باش مقابله کنه. این در فضای اجتماعی و فرهنگی و اقتصادی روستا من دارم با شما صحبت میکنم، ولی از اون طرف باید روی این بحثا کار بشه، باید منابعی باشه که خسارتی و که افراد از حیوانات وحشی میخورن جبران بشه و فرهنگ سازی بشه و به افراد بگن که اگه مثلا یک خرس اومد اینجا مثلا فلان بیمه میاد خسارت شما رو میده، یا گراز اگه اومد مزرعتون رو خراب کرد شما به جای اینکه گرازو بکشین بیمه یا مثلا دولت میتونه خسارت شما رو تامین کنه. اینا تعاملاتیه که به نظر من در کشورهای پیشرفته وجود داره ولی در کشور ما وجود نداره. اضافه اینکه خب ما قوانین خاصی هم نداریم که جلوی این مسئله رو گرفته باشه دیگه، من کرده باشه. حالا هم از یه جهتی باید قوانین تشویقی باشه، مثل همونی که روستایی تشویق بشه به جای اینکه خرسو بکشه خب بگه اوکی من خرسو میرونم از منطقه‌ام، فقط میرم خسارتمو از دولت میگیرم. حالا حتی میشه جایزه هایی هم گذاشت برای اینجور مواقع که در واقع برای حفظ محیط زیست. ما هیچ جایزه‌ای برای حفظ محیط زیست نداریم در کشورمون.
عدم برنامه ریزی و سرمایه گذاری درست، مدیران و مسئولین بیکفایت، عدم فرهنگسازی صحیح برای عموم مردم باعث شده طبق آمار موجود در نیم قرن اخیر ایران 70% از گونه های برجسته حیات وحش خود را از دست بدهد و بسیاری دیگر از گونه های حیات وحش از جمله یوز پلنگ آسیایی در لبه پرتگاه انقراض قرار بگیرد. حالا با ادامه این نوع برخوردها با حیات وحش ایران باید منتظر خبرهای ناگوار دیگر در سالهای آینده باشیم.
گزارش نسرین افشار را می شنیدید. اما در خبر دیگر از ایران، رئیس کل دادگستری استان گلستان حیدر آسیابی خبر داد که 3 نفر به اتهام قتل 2 طلبه اهل سنت در گنبد کاووس بازداشت شدند و از منزل 1 متهم که به سوی این 2 طلبه شلیک کرده 4 قبض سلاح جنگی کشف شده. آقای آسیابی امروز 3 شنبه افراد بازداشت شده را اهل سنت معرفی کرد و گفت که علت این قتل‌ها اختلافات شخصی بوده و قتل‌ها هیچ انگیزه خارجی یا ارتباط به گروه‌های تروریستی ندارد. کشته شدن 2 طلبه اهل سنت به نام‌های گل محمد آخوند پژمان و عبدالرحمن آخوند خوجه در شامگاه 13 فروردین رخ داد. 3 روز بعد فردی که اهل سنت و ازبک تبار معرفی شد با چاقو دو روحانی شیعه را در صحن امام 8 شیعیان در مشهد کش و توالی این دو رویداد به برخی گمانه‌زنی ها دامن زد. با این حال مسئولان استان گلستان موضوع انگیزه شخصی را برجسته کرده و سایر گمانه‌زنی‌ها از جمله قومیتی بودن موضوع را پس از واقعه کشته شدن 2 طلبه اهل سنت رد کردند. می‌رسیم به پایان این بخش خبری، همچنان با ما باشید.
Thank you.